سند رو به مدت 27 دقیقه.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
وقتی عشق لبخند می زند. نوشته سهیلا خدادادی. با بازی هنرمندان رضا عمرانی، مهرداد مهماندوست، صفا آقاجانی، راضیه مومیوند، شمسی صادقی، سعیده فرزی، اکبر مولایی، شهریار همزیان و محمد سعید سلطانی. کارگردان صدرالدین شجره. افکتور محمد رضا قبادی فر. صدا بردار رضا طاهری. تهیه کننده ژاله محمد علی. بخش پایانی.
به نام خدا. سلام شنوندگان عزیز. در قسمت‌های قبل شنیدیم که با اومدن ایلیا به ایران اتفاقات عجیبی رخ میده. مثلا اینکه هر روز تعدادی کتاب درباره دفاع مقدس به دست ایلیا میرسه که فرستنده اونا مشخص نیست. یا اینکه به رغم تصور ایلیا از طرف رسول که از دوستان و همرزمان پدر ایلیاست به ایران دعوت نشده و ایلیا به رسول اطلاع نداده که میخواد به ایران بیاد. و مهمتر از همه اینکه به رغم تصور همه خبرهایی شنیده میشه دال بر اینکه علی علوی پدر ایلیا به شهادت نرسیده و زنده است. تحقیقات برای پیدا کردن ردی از علی شروع میشه. پرونده علی به عنوان شهید در بنیاد شهید موجوده. در حالی که ایلیا و مرتضی به شهید شدن علی مطمئن میشن، رسول با مرتضی تماس میگیره و به اون میگه که در بیمارستان مرکزیه و مرتضی و ایلیا باید هرچه زودتر به بیمارستان برن، چون خبرهایی به دست آورده که ثابت میکنه علی زنده است. مرتضی و ایلیام با خوشحالی به بیمارستان مرکزی میرن و حالا آخرین بخش این نمایش رو با هم میشنویم.
سلام آقای حیاتی.
سلام بابا.
سلام. چقدر دیر اومدیم بچه.
بابا علی آقا کو؟ نمیدونی چقدر دلم میخواد زودتر سردار علوی رو ببینم.
آقای حیاتی، این حقیقت داره که بابام زنده است.
آره پسرم، حقیقت داره.
الان کجاست؟ تو بیمارستان بستری ان؟ میتونم ببینم؟
نه پسرم، تحمل کن.
تحمل چرا؟ مگه بابا کجاست؟
ببین خود منم هنوز علی رو ندیدم. ایلیا جان باور کن من بیشتر از تو برای دیدن علی شوق و ذوق دارم، اما فعلا باید منتظر باشی.
منتظر کی بابا؟
باورتون نمیشه اگه بگم منتظر.
ما این روزا اینقدر خبرهای جور و جور شنیدیم که هیچ خبری برام دیگه غیر منتظره نیست.
بابا باید منتظر کی باشیم؟ نکنه منتظر مسعود نمازی؟
نه بابا جون، نه، منتظر خانم فراهانی.
خانم فراهانی دیگه کیه؟
نکنه منظورتون ستاره فراهانیه؟
بله، دکتر ستاره فراهانی.
این خانم از کجا میشناسی ایلیا؟
مگه یادت نیست از خانم تقوی اسمشو شنیدم؟
آره منم از خانم تقوی اسمشو شنیدم. اگه اشتباه نکنم یه زمانی قرار بود علی و ستاره خانم با هم ازدواج کنن، اما این اتفاق نیفتاد.
عجب، ماجرا داره رومانتیک میشه.
ببینم شما چطور خانم فراهانی رو پیدا کردی؟
من ایشونو پیدا نکردم، ایشون منو پیدا کردن.
چطوری؟
یکی دو روز پیش اومدم اینجا و درباره علی از پرسنل بیمارستان پرسجو کردم.
خوب
اونا گفتن بعضی از پرسنل قدیمی بیمارستان و بعضی از دکتراشون شیفت هستن، یکی دوتاشون هم مرخصی هستن. من شماره تلفنم رو بهشون دادم و ازشون خواستم اگه از علی علوی خبری داشتم با من تماس بگیرن.
حتما خانم فرانی یکی از همون دکترهایی که باهاتون تماس گرفتن.
آره. راستش همین یکی دو ساعت پیش خانم فرانی با من تماس گرفت و بهم گفت که علی علوی رو میشناسه. بعدم بهم گفت که علی زنده است. آخر سرم ازم خواست بیام بیمارستان و در باره علی مفصل با هم حرف بزنیم. من هم مثل برق خودم رسوندم.
خب خانم فرهانی الان کجا هستن؟
من همین که رسیدم بیمارستان یه بیمار اورژانسی آوردن. از این که تصادفی بوده. من خدا خانم فرهانی از من عذرخواهی کرد و رفت اتاق عمل. فکر میکنم دیگه الان پیداش میشه.
هنوزم نمیتونم باور کنم بابا هم زنده است آقای حیات.
مگه من باور میکنم؟ تا علی رو به چشم خودم نبینم باورم نمیشه که زنده است.
اگه بابا زنده است پس این همه سال کجا بود؟ چرا سراغم نیومد؟ سراغ منم نه؟ چرا تو این همه سال سراغ از مادر بزرگ نمیگرفت؟
ما هیچی از زندگی علی نمیدونیم بچه ها. همین خاطرم نمیتونیم دربارش قضاوت کنیم.
علیا گفتی خانم تقوی درباره خانم فرهانی چی گفته؟
اینطور که خانم تقوی میگفته پدرم و ستاره یعنی همین خانم فرهانی به هم علاقه مند بودن.
خب
تا اینکه پدرم بعد از دیپلم برای ادامه تحصیل میره خارج از کشور. تو این فاصله خانم فرهانی ازدواج میکنه. وقتی پدرم میاد ایران و میبینه که ایشون ازدواج کردن به شدت ناراحت میشه و برمیگرده خارج و با مادرم ازدواج میکنه.
حالا یادم اومد. آره
مثل اینکه خانم فرهانی زمان جنگ پرستار بودن و یه چند باری هم به جبهه رفتن.
این تو که خانم تقوی میگه شوهر خانم فرهانی هم تو جبهه شهید شدن. یادم گفت پدرشون با مسعود شهید شدن و شوهرشون هم یه سال بعد از مسعود.
راست میگی؟
بله خانم تقوی گفت که پدر خانم فرهانی پزشک بودن.
بچه خانم فرهانی اومدن.
سلام.
سلام خانم.
سلام علیکم. خدا قوت خانم دکتر.
ممنونم آقای حیاتی.
ایشون پسر من هستن آقا مرتضی.
حالتون خوبه خانم؟
ممنونم پسرم.
و ایشون آقای ایلیا هستن. آه. پسر آقای علوی.
عجب. پس ایلیا شمایی؟ حتی اگه معرفیشون هم نمی کردین میتونستم بفهمم که ایشون پسر آقای علوی هستن. این همه شباهت واقعا کم نظیره.
ببخشید خانم فرانی شما منو میشناسین؟
آره میشناسمت.
حتما پدرم درباره من با شما صحبت کرده درسته؟
ایلیا جان اگه اجازه بدی بریم یه جایی بشینیم تا خانم دکتر تمام و کمال شرح حال علی رو برامون تعریف کنن. باشه پسرم.
بله فکر خوبیه.
بسیار خوب. اگه ممکنه تشریف برین اتاق من. بفرمایید خواهش می‌کنم. از من خواهش می‌کنم. بفرمایید.
ببخشید خانم دکتر من خیلی شوک شدم. شاید هیچ کدومتون به اندازه من از شنیدن این خبر شوکه نشده باشین. اینکه بعد از سالها بهم بگم پدری که هرگز ندیدمش زنده است خیلی حال عجیبیه.
میدونم پسرم. من شما رو درک میکنم.
خانم دکتر میدونیم که شما فرصت زیادی ندارین و باید تشریف ببرین به مریضاتون برسیم. اما باور کنین خبر زنده بودن علی برای ما مثل یه معجزه است. بی صبرانه منتظریم تا همه چیز رو از زبون شما بشنویم.
باشه آقای حیاتی. پس منم بی مقدمه میرم سر اصل مطلب.
بفرمایید.
راستش آشنایی من و علی برمیگرده به زمان قبل از انقلاب. زمانی که هر دومون دانش آموز بودیم و توی محله زندگی میکردیم. قسمت این بود که علی بره خارج از کشور با یه خانم سوئدی ازدواج کنه. منم با اسماعیل ازدواج کنم. اسماعیل یکی از دانشجوهای پدرم بود. وقتی جنگ شروع شد اسماعیل تو بیمارستان سینا انترن بود و منم پرستار. با شروع جنگ پدرم و اسماعیل مدام تو جبهه بودن تا اینکه سال 63 پدرم و یه سال بعد اسماعیل شهید شدن.
خدا رحمتشون.
ممنونم. بعد از شهادت اسماعیل من تصمیم گرفتم جای اونو پدرمو توی جبهه ها پر کنم. به همین خاطر اعزام شدم منطقه عملیاتی غرب و تا پایان جنگم اونجا بودم.
یعنی همون جایی که پدرم مجروح شد؟
نه پسرم، علی تو عملیات فتح المبین تو منطقه غرب خوزستان که از مناطق عملیاتی جنوب بود مجروح شد. من توی اون سالهای پر التهاب سرپل ذهاب و گیلان غرب و مهران بودم تا اینکه جنگ تموم شد و برگشتیم سر خونه زندگی.
ببخشید خانم دکتر، بله. تو مدتی که شما جبهه بودین از آقای علوی خبری داشتین؟
نه آقا مرتضی، هیچ خبری از ایشون نداشتم، چون تو تموم اون سالها فکر میکردم علی خارج از کشوره و داره با خانوادش زندگی میکنه.
پس چی شد که شما و علی دوباره سر راه هم قرار گرفتین و هم دیگر رو دیدین؟
چیزی شبیه یه معجزه اتفاق افتاد تا من و علی دوباره همدیگر رو پیدا کردیم. بعد از جنگ من تصمیم گرفتم ادامه تحصیل بدم تا اینکه سال 73 تو رشته پزشکی قبول شدم. از همون ابتدای دوران انترنی علاقه من بودم که تو بیمارستان مرکزی مشغول به کار بشم. این بیمارستان بوی جبهه رو میداد، بوی خاک ریز. بگذاریم، بعد از فارغ التحصیلیم تو همین بیمارستان مشغول کار شدم. چند سال بعدم که تخصصم رو گرفتم بازم کارم رو تو همین بیمارستان، یعنی بیمارستان مرکزی، ادامه دادم.
بله.
تو تمام این سالها با جانبازان و مجروحان شیمیایی خیلی زیادی سر و کار داشتم. خدمت به اونا رو یه جور وظیفه می دونستم. تا اینکه 3-4 سال پیش به طور داوطلب اعلام کردم که حاضرم 1-2 روز در هفته به آسایشگاه جانبازا برم و به وضعیت جسمی و روحیشون رسیدگی کنم. منو فرستادن به آسایشگاهی تو جنوب شهر. یه روز که مشغول رسیدگی به جانبازا بودم، روی یه تخت کنجه یکی از اتاقای آسایشگاه یه آقای رو دیدم که خوابیده بود و گهگاه چشماشو باز میکرد و میبست. نزدیکتر رفتم، اون مرد به نظرم خیلی آشنا می اومد. پروندهشو خوندم اما هیچ نام و نشونی تو پروندهش نبود. رفتم پیش مسئول آسایشگاه و بهش گفتم که این مرد برام خیلی آشناست. مسئول آسایشگاه خیلی خوشحال شد و گفت این مرد سالهاست تو کماه و هیچ کس هم اونو نمیشناسه و تا به حالم هیچ کس برای شناساییش اقدامی نکرده.
خب
از اون روز به بعد حس خاصی نسبت به این مردی که چندین سال تو کما بود پیدا کرده. باور کنید همون حس منو وادار میکرد تا هر بار که به آسایشگاه میرفتن به اون مرد سر بزنم.
ببخشید خانم دکتر، اون مرد پدر من بود، درسته؟
بله پسرم، اون مرد علی بود، علی علوی پدرت. یه روز از آسایشگاه با من تماس گرفتن و گفتن که اون جانباز از کما در اومده و داره هوشیاریشو به دست میاره. با عجله خودم رسوندم آسایشگاه. علی مدام پلکاشو باز میکرد و با چشاش ما رو دنبال میکرد. با تجویز متخصص ارتوپد علی چندین جلسه فیزیوتراپی شد. حال علی هر روز بهتر میشد، طوری که دیگه میتونست خودش غذاشو بخوره. حالا دیگه منم علی رو شناخته بودم و میدونستم اون کسی نیست جز علی علوی.
علی هم شما رو شناخت؟
بله اونم همون اول منو شناخت. یعنی اینو از چشماش میفهمیدم.
علی آقا میتونست حرف بزنه؟
اولش نه، اما 1-2 ماه بعد کم کم تونست به سختی حرف بزنه، ولی نه اونقدر واضح که کسی متوجه بشه که چی میگه. تو همون اوضاع بود که به سختی تونست خودشو به مسئول آسایشگاه معرفی کنه. تو اون روزا من بیشتر از روال معمول به آسایشگاه میرفتم. دلم میخواست بیشتر با علی حرف بزنم و بدونم چطور بعد از سالها دور از ایران از اون آسایشگاه سر در آورده. اینجا بود که ارتباط ما بیشتر شد و علی همه زندگیشو برام تعریف کرد. اینکه 3-4 سال بعد از زندگی با همسرش ازش جدا شده، اینکه یه پسر داره به اسم ایلیا که خیلی هم دوستش داره، اینکه با شروع جنگ نتونه سوئد بمونه و زود اومد ایران و رفت جبهه، اینکه مادرش سوئد زندگی میکنه و اینکه به همسرش قول داده تا زمانی که همسرش زنده است سراغی از ایلیا نگیره.
ببخشید پدرم الان کجاست؟ کی میتونم ببینمش؟
علی الان آسایشگاهه. اون هنوز نمیتونه به راحتی حرف بزنه، توانی هم برای راه رفتن نداره. الان 3 ماهه که علی هفته 2 روز میره مرکز فیزیوتراپی. فیزیوتراپی حالش و حرکاتش رو کمی بهتر کرد.
خدا رو شکر. خانم فراهانی، میتونم از شما یه سوالی بکنم؟
بله، خواهش میکنم، بفرمایید.
راستش از وقتی که ایلیا به ایران اومده اتفاقات عجیب و غریبی افتاده که شاید شما علتش رو بدونید. من دلم میخواد بدونم شما در جریان اومدن ایلیا به ایران بودین؟
شما میدونین کی منو به ایران دعوت کرده؟
من این کارو کردم، به خواسته علی هم این کارو کردم و از طرف شما یه نامه برای ایلیا فرستادم و اونو به ایران دعوت کردم. علی وقتی کاملا به هوش اومد به سختی با سوئد تماس گرفت و متوجه شد که مادر و همسر سابقش از دنیا رفتن. اون از این بابت خیلی ناراحت شد. علی نمیخواست ایلیا تو این موقعیت تنها بمونه، به همین خاطرم تصمیم گرفت اونو به ایران دعوت کنه. اما نمیدونست چطور بعد از این همه سال به پسرش بگه زنده بوده و سراغی ازش نگرفته. میدونست که ممکنه ایلیا اونو نبخشه. خب ایلیا باید به گونه‌ای متفاوت پدرش رو میشناخت و علی برای انجام این ماموریت شما رو انتخاب کرد آقای حیاتی، چون میدونست شما تا آخرین لحظه مجروح شدن همراهش بودیم.
پس انتخاب هتل و اتاق روبه کوچه بنبست هم کار شما بود؟
بله.
و حتما ارسال اون همه کتاب درباره جنگ؟
بله، همه چیز به درخواست علی بود ایلیا جان. پسرم، این میون من فقط کسی بودم که خواسته های علی رو انجام میدادم.
خانم دکتر،
بله،
ما چطور میتونیم علی رو ببینیم؟
علی هم همین حالا برای دیدن شماها و ایلیا لحظه شماری میکنه. فقط اجازه بدید همه چیز همونطوری که علی میخواد پیش بره.
یعنی چطوری؟
اجازه بدین جلسات فیزیوتراپی پدرتون تموم بشه پسرم، اون بعد از سالها میخواد شما رو ببینه. یادتون باشه اون تازه به هوش اومده و هیجان زیاد براش خوب نیست.
فکر میکنین کی میتونیم ببینیم؟
خیلی زود، خیلی زود. علی هم باید از نظر روحی خودشو برای این ملاقات آماده کنه. اجازه بدین من به شما خبر بدم.
باشه، پس ما بی صبرانه منتظر شنیدن خبری از طرف شما هستیم.
حتما پسرم.
سلام.
دقیقاً به موقع تشریف آوردید.
خانم فرانی، میتونیم بریم دیدن پدرم؟
بله، البته ایلیا جان. بفرمایید، خواهش میکنم. از این طرف.
خانم دکتر، شما با آسایشگاه هماهنگ کرده بودین چون هیچ کس مانع ورودمون نشد.
بله آقای حیاتی، هماهنگ.
آقای علوی میدونن داریم میریم دیدنشون؟
بله، و بسیارم هیجان زدن. تو را که میومدم باهاش تماس گرفتم. باور کنین از فرط هیجان صداش میلرزید. بعد از حرف زدن با علی زنگ زدم به پزشک آسایشگاه و ازش خواستم یه آرامبخش بهش تزریق کنه. دیدن ایلیا خیلی براش هیجان انگیز.
باور کنین منم خیلی مضطربم، اما سعی میکنم به سختی خودم رو کنترل کنم.
آره، از رنگ روتون پیداست. خیلی خوب، رسیدیم. اون اتاق که انتهای راه روه اتاق علیه. بفرمایید آقای حیاتی. بله. اجازه میدین ایلیا اولین نفری باشه که به دیدن علی میره؟
اختیار دارید خانم دکتر.
ممنونم.
این حق ایلیاست که قبل از ما پدرشو ببینه.
ممنونم آقای حیاتی و از شما
خانم دکتر.
خواهش میکنم.
ایلیا، اگه دیر بشون بی من به جای تو میرم پیش آقای علویاده. برو دیگه پسر.
باشه باشه، میرم.
آقای نیکان.
بله خانم.
یه لحظه تشریف بیارین. ببخشید. بله. که وقتتون رو گرفتم.
خواهش میکنم، بفرمایید.
ایشون ایلیا علوی هستن.
بله، خوش اومدید.
علی علوی. ممنون. لطف کنید ایشون رو راهنمایی کنید داخل اتاق.
خواهش میکنم. بفرمایید قربان، از این طرف تشریف بیارید.
سپاسگزارم.
خواهش میکنم. خواهش میکنم.
بابا ایلیا دیر نکرد، الان 2 ساعتی که رفته تو اون اتاق. زیر پاهم علف سبز شد.
عجولی بابا جون، چند ماهه به دنیا اومدی تو؟
بابا بعد این همه انتظار به من میگی عجول؟
عجول دیگه، ایلیا و علی نزدیک به 30 ساله که هم دیگر ندیدن. 2 ساعت در مقابل 30 سال است، زمان به حساب نمیاد.
بابا چیه؟ حالتون بد شد؟ میخوان اکسیژن از تو ماشین بیارن؟
نه مرتضی جان، یه خورده هیجان زدم، چیز مهمی نیست.
انگار خانم فرهانی اومدن. خدا رو شو یکی به دادمون رسید.
ای به پسر صبور باشی خورده.
آقای حیاتی آماده ای؟
برای چی خانم دکتر؟
برای دیدن دوستتون، دوست قدیمی تو دیگه.
راست میگین؟
شما حالتون خوبه؟
منم آماده.
خوبم بله.
بسیار خب، زود باشین، علی منتظرتونه. بفرمایین.
یعنی ایلیا و علی به این زودی حرفاشون تموم شد؟
چیو به این زودی بابا؟ 2 ساعتی که دارم با هم حرف میزنن.
حرفای اونا که تمومی نداره آقای حیاتی، اما فکر میکنم برای امروز دیگه کافیه.
میکرد منم میتونم با بابام برم دیدن آقای علی؟
بله حتما.
حالا علی که خدا رو شکر خوبه.
آره البته به خاطر هیجان کمی زبونش میگیره و نمیتونه خوب صحبت کنه. برای شنیدن حرفاش باید کمی حوصله به خرج بدیم.
من که تا آخر عمرم برای شنیدن حرفای علی حوصله دارم.
خب اینم اتاق علی علوی، این هم سردار علی علوی، دلاور جبهه های جنوب. بفرمایید.
علی
سلام رسول، کجایی؟ من
باورم نمیشه.
خجالت بکش پسر، نگاه میکنه.
سلام آقای علوی.
سلام پسرم، حالت چطوره؟
من ممنونم، خوبم.
علی قد یه دنیا برات حرف دارم.
منم به قدر یه عالم گوشم برای شنیدن.
بابا فکر میکنم شما آقای حیاتی دلتون میخواد یه دل سیر با هم حرف بزنین. اگه اجازه بدین من و مرتضی میریم تو حیات منتظر میمونیم.
باشه بابا، برید.
با اجازه.
منم میرم پیش مسئول آسایشگاه.
ممنونم خانم فرهانی.
خواهش میکنم، بریم بچه ها، بریم.
که من ازش دیدم خیلی فرق کرده.
علی روزای سختی رو تو کما پشت سر گذاشته، همینقدر که زنده است باید خدا رو شکر کنیم.
خدا رو شکر.
راستی بچه ها، امروز مسئول آسایشگاه به مناسبت ملاقات علی و ایلیا یه مهمونی شام تدارک دیده. لطفاً شام و مهمون ما باشیم.
خیلی ممنونه.
متشکرم. خب دیگه من باید برم دفتر مدیریت، کاری داشتیم در خدمتتون هستم.
بازم ممنونم. ما هم میریم تو محوطه آسایشگاه.
فعلا با اجازه.
خواهش میکنم، بفرمایید.
عجب روزی امروز ایلیا، مگه نه؟
آره انگار دارم خواب میبینم. میدونی چه مرتضی، امروز که لبخند بابا رو دیدم احساس کردم یه دنیا عشق داره بروم لبخند میزنه. تو تا حالا لبخند عشق رو دیدی؟
نمیدونم، شاید دیدم و بی تفاوت از کنارش گذشتم، شاید هم هیچ وقت ندیدم.
ولی من امروز اون رو دیدم.
بریم رو اون نیمکتی که زیر درخت دید مجموعه بشینیم.
باشه.
حالا میشه نفس راحت بشه.
خدا رو شکر همه چیز به خیر و خوبی تموم شد.
عجب دنیاییه. روزی که حاج آقا امیدی گفت آقای علوی رو دیده، باورمون نمیشد که این حرف حقیقت داشته باشه.
زندگی به باورهای ما کاری نداره مرتضی.
حالا که خدا رو شکر آقای علوی زنده است، میخوای چی کار کنی بیا؟
راستش حالا که خوب فکر میکنم میبینم نمیتونم بابا رو تنها بذارم.
فکر میکنی بتونی اونو راضی کنی تا با خودت ببریش سوئد؟
محاله.
یعنی تو میخوای بیای ایران؟
راستش خب تصمیم گرفتن در این باره کمی سخته. من سالها اونجا زندگی کردم، باید در این مورد حسابی با بابا حرف بزنم. البته بابا انگیزه خوبی برای منه که بیام ایران. شایدم رفتم سوئد و همه سرمایه‌ام رو با خودم آوردم ایران، همینجا کارم رو ادامه دادم. همه چیز بستگی به نظر بابا داره، هرچند ما حالا تو ایران سرمایه های با ارزش تری داریم.
چطور؟
بابام، آقای حیاتی، تو
داری چوبکاری میکنی؟
چی؟
چوبکاری.
چوبکاری یعنی چی؟
یعنی کاشتن چوب در زمین.
آه، خب این چه ربطی به حرف من داره؟
هیچی، پاشو بری میگیم، پاشو.
کجا؟
کتاب فروشی.
کتاب فروشی برای چی؟
میخوام برات یه کتاب درباره ضرب المثل ها و لغت ها و استعاره های زبان فارسی بخرم. اصلا آقای علوی باید قبل از هر کتابی این کتاب رو برات میخرم.
ولی من فارسی بلدم.
اه بلدی؟ بگو چوبکاری یعنی چی؟
یعنی کاشتن چوب در زمین.
یه وقتی به کسی نگیه.
چرا؟
بابا وقت باید میخندن.
خب برای چی؟
میخندن دیگه.
تو خودت گفتی چوبکاری یعنی کاشت چوب در زمین.
من که گفتم برادر من؟ چرا حرفو دهن من میذاری؟
تو نگفتی؟
نه که نگفتم.
گفتی؟
نگفتم.
گفتی همین الان گفتی مدل گفتی چوبکاری یعنی کاشتن چوب در.
خدا، دکتر سید هادی حسینی سعادت هستم، متخصص بیماری های داخلی. یکی از مطالب بسیار مهم در زمینه پیشگیری از بیماری کرونا فعالیت ورزشی هستش. فعالیت ورزشی باعث میشه که سطح تحمل تنفسی ما بالا بره و عضلات تنفسی ما قوی بشه، به خصوص با ورزش های بیهوازی عضلات تنفسی قوی میشه و اگر خدایی نکرده بیمار دچار بیماری کرونا بشه، بهتر میتونه این بیماری رو کنترل کنه. آنچه که ما در بیماران بدحال کرونایی میبینیم خستگی تنفسی هستش و اینکه عضلات تنفسی اینها خیلی خسته هست، خیلی شل هست و نمیتونن در مقابل بار سنگین فیبروز ریوی که در اثر این بیماری ایجاد میشه تحمل کنن. واقعا خیلی از بیماران بودن که حتی دیابت داشتن، حتی بیماری قلبی بودن، اما چون وضعیت عضلانی خوبی در سیستم تنفسی داشتن، اینها خیلی خوب تحمل کردن و حتی سرپایی درمان شدن و افراد جوانی بودن که اینها هیچ گونه بیماری زمینی نداشتن، اما به خاطر زندگی روزمره، فعالیت‌های روزمره، فعالیت ورزشی کمی داشتن، اینها در همون لحظات اولیه دچار مشکل تنفسی شدن. این هست که در ایام قرنطینه در منزل حتما توصیه میکنم افراد در منزل حتی در یک فضای 2 در 3 متر فرد بیتواند ورزش کند. هیچ گونه بهانه‌ای برای اینکه ما ورزش نکنیم وجود نداره و یاد هم بگیریم انشاءالله این بیماری از بین میره. همه ما در محل کار، در منزل، روز نیم ساعت فعالیت ورزشی داشته باشیم. نیاز به هیچ گونه وسیله ورزشی هم نیست، فقط کافی هستش که ما در جا حرکت داشته باشیم، راه بریم، نفس‌های عمیق بکشیم و از دست برای فعالیت تنفسی استفاده کنیم و با حرکات اندام فوقانی دست‌ها ورزش‌های بی‌هوازی انجام بدیم. خیلی راحت میتونیم در این ایام که در منزل هستیم از تلویزیون، از اینترنت استفاده کنیم و ورزش های در منزل رو یاد بگیریم، انجام بدیم، باعث میشه شادتر باشیم، سیستم ایمنیمون قوی تر بشه و ایام خوبی رو در کنار خانواده داشته باشیم. امیدوارم که ایام خیلی خوبی داشته باشید، استفاده مفید از این ایام قرنطینه بکنید و بعد از این ایام یاد بگیریم که بهتر زندگی کنید.